این در مورد تمام جریاناتی که دولت آمریکا به وجود آورده، بله یک امکان نداره که اون جنایاتی که در زندانهای گوانتانامو و در زندان ابوغریب و از زندانهای دیگه در مخصوصا در افغانستان اتفاق افتاده، مثلا افرادی مثل کالن پاول یا کاندولیسا رایس و خیلی هم نمیدونستن، 100% اینا میدونستن. حالا کدومشون مربوط میشدن؟ مثلا اگر منو بیشتر بگید که این مثالی بزنم، من فکر میکنم که کالن پاول یکی از اونا بوده که ممکنه مخالفت میکرده ولی مربوط میشده و اونقدر مرعوب شد که بالاخره خودش بی اعتماد شد در مقابل در داخل همون دولت، یعنی بیرونش کردن از اون نقشی که داشت وزیر امور خارجه آمریکا بود و با اون پیشینه بسیار بسیار معروف در ارتش داشت. با این همه اونقدر ایشون بی اعتماد شد بین خودشون که اینو بیرون کردن، یعنی از در دور دوم دیگه ایشون نقشی در دولت جورج بوش نداشت. یه عده بزرگی از کنگرسمن ها، نمایندگان مجلس، عمدتا تحت تاثیر نیوکان ها مرعوب می شدن. آقای سیمورش اشاره می کنه، می که تقریبا 9 نفر یا 8 نفر از نیوکان ها یعنی نو محافظه‌کاران کل دولت رو در دست گرفته بودن. من عموما در صحبتم از 25 نوع محافظه‌کار صحبت میکنم که 10 تا 11 تاشون در داخل رژیم بودن، در داخل نظام بودن، در داخل کابینه جورج بوش بودن، یه دیشون قبلا بودن بعدا نبودن، ولی خارج از رژیم یعنی خارج از کابینه جورج بوش فعالیت داشتن، مثل پال ولفوویتس در دور دوم که در دولت نبود دیگه، ولی اینا مجموعا 25 نفر بودن. از این 25 نفر 8 یا 9 نفرشون به قول آقای سیمورش کل دولت رو در دست داشتن و مربوط میکردن بخش بزرگی از سناتورهای داخل سنا و نمایندگان داخل کنگره رو اینها مربوط میکردن و یه دم اصلا به اینا اطلاع نمیدادن. مثلا یکی از افرادی که کوچکترین اطلاعاتی از این مسائل از درون دولت نداشت سناتور کوسینیچ بود. کوسینیچ همیشه میگه که من اطلاعاتم رو از ژورنالیست های مستقل مثل سیمورش و غیره میگیرم، نه از خود دولت. بنابراین ایشون رو که با اینکه سناتور بوده هست، هنوز هم هست، ولی از خیلی این مطالب رو بیش به ایشون اطلاع نمیدادن چون میدونستن ایشون میره در خارج از سنا بین مردم در سخنرانی‌هاش مطرح میکنه.
بله، لازم یک نکته هم لازمه که بهش تاکید بشه و اون اینی که اخلاق از نظر این جماعت در واقع به کسانی داره اخلاق میگویند یا اخلاق من میگن که خصوصیاتی داشته باشن که کورکورانه یا سر به فرمان و مزد بگیر اوامر این آقایون رو اطاعت کنن. اونا دارای اخلاقشن و اونا که این چنین خصوصیتی رو دارن وقتی اونا میگن دارای اخلاق هستن.
بله بله درسته.
سپاسگزار.
علاقه داشتم که یه صحبتی بکنیم در مورد کشورهای عربی.
بله.
اخیراً خیلی فعال شدن، کنفرانس های متحدی مخصوصا کنفرانس اخیرشون در دوحه پایتخت قطر، تمام کشورهای جامعه عرب، عرب لیگ، جامعه عرب که 22 کشورن در اون شهر پایتخت جمع شدن که بالاخره به مسئله خاورمیانه که مسئله بسیار بسیار مهمیه، نه تنها برای تک تک اون کشورها بلکه برای خود دولت آمریکا یه تصمیماتی بگیرن. در نشست‌های مختلفی که داشتن عموماً اکثر این کشورها که عضو جامعه عرب هستند، جامعه عرب، اونا میگن که خب اگر آمریکا زدن این بار خواهان برقراری صلح و حل اختلاف بین فلسطینی ها و اسرائیل هست، اگر این واقعیت داره که اینو بسیار تصور میکنن، قبول میکنن که این بله امکان داره، اوباما میخواد این بار بره پای برقراری صلح و حل اختلاف در خاورمیانه. حالا ببینیم که این رهبران این کشورهای عربی که مجموعاً 22 کشور هستند، هم کشورهای عربی خاورمیانه، هم کشورهای عربی شمال آفریقا و شرق آفریقا، اینها در این دوحه جمع شده بودن، 22 کشور. چی میگن؟ اینا میگن که خب اگر آمریکا خواهان برقراری صلح و حل اختلافه، نباید دیگه نقش فقط میانجی و سرپرستی داشته باشه، بلکه بیاد نقش بازی بکنه، طرف دولت اسرائیل رو نگیره، بلکه بی‌طرفی اعمال بکنه و اون وقت نقشی هم که بازی میکنه به عنوان سرپرست جریان میتونه نقشش خوب باشه، بهتر باشه. این رو از آمریکا میخوان. و دومین چیزی که از آمریکا میخوان اینی که شما نمیتونید مسائل کشورهای عربی رو تک تک حل بکنید، کیس بای کیس، یکی بعد از دیگری. مسئله سوریه رو نمیشه بدون مسئله فلسطین حل کرد، و مسئله فلسطین رو بدون حل مسئله سوریه نمیشه حل کرد، یکی بدون دیگری امکان نداره. یعنی معتقدن که این بسته‌ای که راه حل رو ممکنه در خودش زن کرده باشه، این بسته راه حل اختلافات باید هم مسئله سوریه و هم مسئله فلسطین رو در یک جا حل بکنه.
بله.
این هم دومین چیزی که کشورهای عربی از آمریکا میخوان. سومینش اینه که شما باید از اسرائیل که حاضر برای مذاکره برای صلح نیست، چون ما چندین بار جمع شدیم و در کنفرانس های مختلف اکثریت اعضای رهبری جامعه عرب که 22 کشور خاورمیانه آفریقایی هستن که عرب هستن، اینها حاضر به مذاکره برای صلح هستن و ایجاد دو کشور در کنار هم که در صلح و صفا مثلا یا در امنیت زندگی بکنن، اسرائیل و فلسطین هستن. این اسرائیلی که حاضر برای صلح نیست، شما باید فشار وارد بکنید که بدون قید و شرط حاضر به مذاکره برای صلح باشه. چهارمین چیزی که اینا میخوان از دولت آمریکا اینی که شما باید به دولت اسرائیل فشار وارد بکنید که هر نوع گسترش شهرک‌ها و سکونتگاه‌ها، اون ستلمنت‌ها در کاملا قطع بکنه، که ما مذاکره بکنیم در مورد اون سکونتگاه‌ها و شهرک‌هایی که امروز وجود دارن، راجع به اونها صحبت بکنیم که اونها را چگونه حلش بکنیم این مسائل رو، نه اینکه اینا هر دفعه هر ماه یک سکونتگاه یک شهرک دیگری رو به وجود میارن و مشکلات رو بیشتر میکنن. پنجمین پیشنهادشون اینی که شما حتی اگر بخواهیم راجع به سوریه و فلسطین هم بحث بکنیم که این دوتا جدا نشدنی از هم هستن، حتما باید از دولت‌های محلی اونجا هم استفاده بکنیم، از ترکیه از یک سو، از دولت ایران هم از سوی دیگر باید اونها هم در جریان باشن که این مسائل رو ببرن جلو. به طور کلی یعنی در واقع کشورهای عربی آمادگی پیدا کردن که از موقعیت در آمریکا استفاده بکنن و این مسئله حالا میشه نزدیک به 65 سال میره بشه 70 ساله این مسئله بزرگ عرب اسرائیل رو حلش بکنن.
بله.
این خب خواهیم دید که به قول یکی از نویسندگان بسیار بزرگ در واقع لندن انگلستان، پاتریک سیل، ایشون خیلی خاورمیانه شناسه.
بله.
و راجع به رهبران کشورهای خاورمیانه کتاب‌های زیادی نوشته. یکی از بهترین کتاب‌هاش کتابی است به اسم حافظ اسد، یعنی بیوگرافی سیاسی حافظ اسده. پاتریک فیل معتقده که باید دید چقدر اون مسائلی رو که آقای اوباما در کمپین های انتخاباتیش راجع به فلسطین، راجع به اسرائیل، راجع به خاورمیانه مطرح کرده، چقدر ایشون خواهد توانست این مسائلی رو که مطرح کرده، راه حل‌هایی رو که ارائه داده، حتی پیاده بکنه. این در آینده باید منتظر شد و ما نمی‌تونیم از همکنون کفبینی بکنیم، پیشبینی بکنیم. باید بذاریم کنار و ببینیم که آیا اوباما اصلا قادر خواهد بود برای این مشکلات فارغ بیاد و اون قولهایی رو که داده پیاده بکنیم. و خیلی جالبه این، به خاطر اینکه بالاخره آقای اوباما قولهای زیادی هم به مردم آمریکا مخصوصا به جوانان داده. آیا اوباما در عرض 2 سال آینده قبل از انتخابات میاندوری برای کنگره آمریکا، آیا اوباما موفق خواهد شد مثلا در آمریکا مسئله بیکاری رو که هر روز اضافه میشه حل بکنه، اقلا بیاره پایی؟ یا اینکه نه، این درصد بیکاری در آمریکا هر روز، هر ماه، هر هفته میره جلو، جلوتر، بالاتر میره و دولت اوباما موفق نخواهد شد. اینی که در مورد اوضاع خارجی هم سیمر هرش و پاتریک سیل و دیگر افرادی که خیلی راجع به خاورمیانه اطلاعات وسیعی دارن، اونا معتقدن که باید دید اوباما مثل سیاست داخلی موفق خواهد شد در سیاست خارجی آمریکا هم یه تحولی، یه تغییری به وجود بیاره.
بله کاملا. شما پرسه بناب در رابطه با همین نشست ها و کنفرانس های سران عرب و کشورهای عربی، یک نکته جالب این برخورد بردهوارانه و بندگونه این رژیم دروغ و جهل و جنون و خون که حاکم بر ایرانه و این ارگان تبلیغاتی صدا و سیمای دروغ و فریب و نیرنگ از این رؤسای کشورهای عربی و این نشست‌های ایناست که در بخش خبریش که معمولاً 7-8 دقیقه بیشتر نیست، بعدم در بسیاری موارد از فقر و بیچارگی کشورهای دیگه جهان و خوشبختی و اکتشافات و اختراعات و آرامش و آسایش در ایران صحبت می‌کنه، منتها وقتی این نو کنفرانس ها هست بلافاصله یه بخش اعظم خبرش در مورد این نشست‌ها و حرفایی که زدن که مثلا اسرائیل رو محکوم کردن یا به آمریکا گفتن که بالای چشمشان ابروست و از این داستانا، و بعد دیگر خبر تموم میشه و این عزیزان و دوستان برادر تموم میشن میرن، بعد فردا شد در لابلای خبرها یا شما در وقتی اخبار مثلا اون برنامه رو، اون نشست رو یا اون مراسمی رو که برگزار شده دنبال میکنید، میبینید که نه مطالب دیگه گفتن. من جمله در این کنفرانس سران عرب که بهش اشاره شد، رژیم در اخبار روز دوشنبه 30 مارچ خودش مطالبی رو از طرف سران کشورهای عرب در تعریف و تکریم از سیاست‌های این رژیم گفت که واقعاً آدم هم تعجب میکنه و خوشحال میشه. لطفاً گوش کنید به خود خبر که هم الان پخشش میکنیم.
دبیر کل اتحادیه عرب پیشرفت‌های علمی ایران را تحسین کرد. عمرو موسی در سخنرانی خود در آغاز نشست سران عرب در دوحه، ایران را به عنوان کشور همسایه اعراب که در حال پیشرفت در عرصه‌های مختلف علوم جدید است مایه افتخار دانست و گفت این کشور همکنون به دنبال تسخیر فضاست و ماهواره به فضا پرتاب می‌کند. عمرو موسی همچنین از کشورهای عربی خواست ایران را به الگویی برای خود تبدیل کنند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم در حاشیه نشست دوحه تغییر رویکرد آمریکا در قبال ایران را اقدامی مثبت در روند ثبات و امنیت منطقه ارزیابی کرد.
توجه کردین؟ حالا این یک، این که جواب صحبت‌های خانم هیلری کلینتون درباره نگرانی اعراب از ایران رو کی میده؟ دو، این آقایون وقتی دیدن که نشریات و مطبوعات بین المللی و حتی داخلی از صحبت‌های دیگری از این کنفرانس درباره ایران صحبت می‌کنند، ناچاراً فردا یعنی روز سه‌شنبه 31 مارچ 11 فروردین 1388 در بخش خبری صدا و سیمای دروغ و نیرنگ و فریب، آقای قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه که خیلی شبیه صمد آقا هستن، منتها صمد آقای دوران ولایت فقیهی، مطالبی رو بیان کردند که گوینده خبر از قول ایشون نقل میکنه و اون رو هم همکنون پخش میکنیم. توجه بفرمایید.
سخنگوی وزارت امور خارجه طرح ادعاهای واهی و بی اساس درباره جزایر ایرانی را در بیانیه نشست سران عرب دخالت آشکار در امور داخلی ایران دانست. حسن قشقاوی با تاکید بر اینکه سه جزیره تنبه بزرگ، تنبه کوچک و ابو موسا همواره در طول تاریخ جزو جدایی ناپذیر سرزمین ایران بوده گفت این گونه مواضع بی اساس و خلاف واقعیت‌های تاریخی هیچ گونه تأثیری در حاکمیت ایران بر این جزایر نخواهد داشت. وی افزود تکرار شیوه منسوخ و ناکارآمد دامن زدن به این ادعاهای واهی در برخی محافل عربی نتیجه جز انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی جهان اسلام به ویژه تهدیدهای روزافزون رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین نخواهد داشت.
ببینم توجه کردین، البته اینکه بعضی مواقع بیان و مطالبی رو که درست و صحیح نبوده یا اینکه نیمی از مطلب رو گفته باشن و قسمت دومش رو سانسور کرده باشن و یک گوشه چشمش بهش بکنند و کمی اصلاحش بکنن خیلی کمه، معمولا این کار رو نمی کنن، به خصوص در همین مواردی که بهش اشاره شد. و این نحوه برخورد یک کار عادیشونه، یعنی اصلا مردم رو یک مشت از خودشون بدتر می بینند و کمتر و یه دوش موجودات ذلیل و نادان و ناتوان، مرتبا به همین راحتی دروغ میگن.
کاملا درسته.